سبا.
به نام خدا، سلام به شما شنونده های خوش اندیشه و خوش روش، خوش سخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بانگزی هستم. چیزی که میشنوید دیباچه سباست و شما صدای ما را از 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید. خب دوستان، همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید، ما الان مستقر هستیم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و امیدواریم که هر چه سریعتر بتونیم شما رو در این محل ملاقات بکنیم. همونطوری که در جریان هستید، قطعاً یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور ما نمایشگاه بین‌المللی کتاب هست که من فکر میکنم همه ما باید با تمام توان از این رویداد حمایت بکنیم، با ناشرانمون بیش از پیش آشتی کنیم و درک کنیم که با تمام سختی‌ها و شرایطی که این بزرگواران دارن تحمل میکنن، سعی میکنن که پرچم فرهنگ کشورمون رو بالا نگه دارن. خب منتظرتون هستیم از الان که نه، یعنی از ساعت 10 صبح منتظرتون بودیم تا ساعت فکر میکنم 7 بعد از ظهر، همون ساعت 19 که حالا رادیویا و دوستان ما میگن، در خدمتون هستیم. خب عرض کنم خدمتتون که نمایشگاه از ساعت 10 صبح تا ساعت 19 همطور که خدمتتون عرض کردم برپا هست، و اما ما که یکی از بخشای خیلی مهم نمایشگاه هستیم، از ساعت 14 تا 15 اینجا در انتظار دیدن چهره زیبای شما هستیم و امیدواریم که بتونیم در کنار همدیگه این رویداد مهم فرهنگی رو برگزار بکنیم. خب برنامه دیباچه سبا دوستان از بخش‌های متنوع مفرح، اصلا یعنی نگم براتون، باید بیاید خودتون ببینید تجربه کنید، یا یعنی اینکه از رادیو سبا و همزمان رادیو کتاب شنونده برنامه ما باشید. مسابقه داریم، در این مسابقه جوایز نفیسی تقسیم میشه که همونطور که دیروز هم خدمتتون عرض کردم، این جوایز زندگی شما رو متحول خواهد کرد، یعنی شما بعد از دریافت این جوایز دیگه اون آدم سابق نخواهید شد و سطح زندگیتون کاملا تغییر میکنه. میتونید بیاید توی مسابقه شرکت کنید و خودتون ببینید که به چه شکل هست. خب مسابقه به این شکل هست که شما اگر در خودتون استعداد نویسندگی طنز و یا اجرای طنز رو میبینید، بعد مراجعه بکنید به اینجایی که ما مستقر هستیم که حالا بعد بگردید پیدا کنید. منم بهتون میگم روبروی درب 33 شبستان هست، میایید اینجا و متنهایی رو که تهیه میکنید اینجا خودتون اجرا میکنید، میخونید، هر کی که بهتر باشه برنده میشه و میتونه جوایز بسیار نفیس ما رو دریافت بکنه. اگه بخوام آدرس دقیق تر محل استقرار خودمون رو بهتون بگم، باید عرض کنم که آدرس ما، یعنی نشانی ما، نمایشگاه کتاب، جنب درب جنوبی 33، یعنی 33 جنوبی شبستان ما در خدمتون خواهیم بود.
با دوبال تخیل و اندیشه میشه به دور دست ها سفر کرد، میشه نادیده ها رو دید و سرزمین های دانایی رو فتح کرد.
دنیا مسیر خاطره ها و خیال هاست، دنیا مجال چیره شدن بر محال ها.
کتاب بهترین راه برای جوان زدن بالهای تخیل و اندیشه است و نمایشگاه کتاب بهشت کتاب و کتاب خونیه. در اردیبهشت بهشتی کتاب همسفر سبا باشید در 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آینده خواندنی است.
پنجره‌های ذهن به روی دنیا واکن، برق بزن کتاب و جواب تو پیدا کن.
دیباچه سبا، ویژه برنامه متنوع و پرنشاط رادیو سبا از 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ساعت 14 تا 15، موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. دیباچه سبا، سفیر کتاب رادیو سبا.
یکی از محاسن این جایگاهی که ما درش مستقر هستیم اینی که کاملا مسلط هستیم بر حال و هوای نمایشگاه و میتونیم آمد و شد هموطنان اون و مشتاقان کتاب رو اینجا ببینیم که میرن و میان و با دست خالی میرن تو و با دست پر میان و یه سریشون با کتاب میان، یه سریشون با ساندویچ. ساندویچ و کتاب به اعتقاد من هیچ تناقضی با هم دیگه نداره، میتونیم هر دوتاشون در کنار هم در همین محل داشته باشیم. و اما الان میخوام یکی از استعدادهای شگرف جهان گزارشگری رو که اکثر رسانه‌های جهان در پی این هستن که ایشون رو بتونن به خدمت در بیارن، اما ایشون نمیگه و فقط با رادیو سوا کار میکنه، آقای محمد کثیری. سلام.
با نام یاد خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما علی آقای بنگزی عزیز. آقا خیلی لطف داری، خیلی تعریف کردی، اینطوری هم که شما میگی نیستش. همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو سبا و شنوندگان برنامه دیباچه و تمام حضار و دوستانی که حضور دارن در دومین روز از نمایشگاه 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب. در خدمت دوستان هستیم تا ساعت 3 بعد از ظهر، همونجوری که خودت هم گفتی از ساعت 10 صبح درها باز شده تا ساعت 19 به هر حال برگزار میشه، همچنان ادامه داره. و من از دوستان عزیز شنیدم که روزهایی که استقبال زیاد هست یک ساعت هم تمدید میشه، که فکر میکنم امروز با توجه اینکه روز آخر هفته هم هست این یکی دو ساعت احتمالاً تمدید بشه و تا ساعت 20 یا 21 هم ادامه پیدا بکنه نمایشگاه بین‌المللی کتاب.
بسیار عالی.
خب سلامت باشی
محمد جان، میتونی یه کوچولو در ارتباط به حالا اطلاعات تخصصی نمایشگاه ما رو روشن‌تر بکنی، ببینیم که حالا نمیدونم اطلاعاتی که مد نظر خودت، تعداد ناشران، تعداد غرفه‌ها خارجی، داخلی، اینوری اونوری، یا اینکه اینا رو بعداً حالا اگه می‌خوای میتونیم از منابع دیگه ای توی بخش دیگه ای تقدیم شنوندگان کنیم.
من فکر میکنم حالا این بخش رو بسپاریم به دوستانی که حالا کارشناس هستن و میان توضیح میدن.
بله. بهتر
در مورد ناشران توضیح بدن، ولی خدمت عرض بکنم که در مورد محلی که ما قرار گرفتیم، همونجوری که خودت گفتی در مقابل غرفه 33 جنوبی هستیم ما، و دوستانی که حالا علاقه دارن میتونن بیان اینجا و حضور داشته باشن، در مسابقه شرکت بکنن که خودت گفتی در سالن شبستان هستیم که ناشران عمومی بیشتر در این قسمت قرار گرفتن و ناشران تخصصی بیشتر در رواق غربی و رواق شرقی خدمت عرض کنم مصلی امام خمینی رحمت الله علیه هستن و میتونن بازدید کنن دوستان عزیز.
محمد جان، اینطور که من خبرها رو پیگیری میکردم شما قراره که امروز تاریخ گزارشگری جهان رو به دو بخش تقسیم کنی، یعنی بعد از دیباچه کتاب امروز و بعد از
دیباچه
کتاب امروز.
ایشالله درست که شما دوستان و دوستانی که حضور دارن حتما صحبت میکنم، گپ و گفت میکنم با دوستانی که حضور دارن و از حال و هوای 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب به ما بگن به چه صورت است، در مقایسه با پارسال چه فرقی کرده، دوستانم کمک بکنن. حتما این خدمت عرض کنم، تاریخو عوض میکنم.
حتما من اینم اینو خدمت عرض بکنم که صدای شما الان بجز این که از رادیو سوا داره پخش میشه،
بله،
یا پخش شد، همزمان داره از رادیو کتاب هم پخش میشه و بحبا. اصلا یعنی شما مخاطبانت در یک لحظه دو برابر شد. اینو بسیار. گفتم در جریانش باشی که اگر میخوای تاریخ سازی بکنی، این تاریخ سازی رو با قدرت و قوت بیشتری دنبال کن.
انشالله با تیم قوی که هستیم، آقا رضا عزتی، خانم قاسمی، خانم درویش و باقی دوستان عزیز، حتما این اتفاق رو رقم خواهیم زد.
میریم و میایم برمیگردیم ببینیم چیکار میکنیم.
حتما با افتخار.
دوستان عرض کنم خدمتتون که الان از اینجایی که من مستقر هستم و دارم میبینم، احساسم بر اینه که نمیتونم حالا خیلی عدد و رقم بهتون بدم، ولی احساسم بر این هست که لحظه به لحظه داره به جمعیت بازدیدکننده ها افزوده میشه. احتمالاً یه سری داشتن نهار میخوردن حالا دارن میان، یه سری منتظرن نهارشون رو بخورن بعدن بیان، و اینکه در کل هوا هم هرچی که به سمت خنکی بره قطعا فضای نمایشگاه با شور و هیجان بیشتری دنبال خواهد شد. کتاب خوبه، من دیگه چی بگم، دیگه کتاب خیلی چیز خوبه، خودتون بهتر از من میدونید، و امیدوارم که این فرصت رو بتونیم از دست ندیم و به نحو احسن ازش استفاده کنیم، چرا که فقط بحث خریدن کتاب نیست، بحث قرار گرفتن در فضایی هست که آکنده به بوی کاغذ و عطر کتاب و تخیل و رویاست. بدون فوت وقت، یعنی اینایی که تا الان انجام دادم فوت وقت نبوده، مثلا میخوام بریم سراغ اولین مهمان عزیز و محترم برنامه، سرکار خانم سهیلا خدادادی، که نویسنده و سردبیر و فیلمنامه نویس هستن، یعنی هر چی کار دم دستشون بوده دیگه خلاصه انجام دادن، و اینجا همچین به صورت یک پکیج از نویسنده ما در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خانم خدادادی.
متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو سبا.
خوب هستین؟
خیلی متشکرم.
شما کی تشریف آوردید؟
من 10 دقیقه است.
10، یعنی فرصت نکردید هنوز برید بین کتاب ها بخواید پرسه بزنید و بگید.
بسیار عالی.
خب سرکار خانم خدادادی، شما توی حوزه طنز هم من اینجا که در جریان هستم فعالیت داشتید دیگه، درسته؟
بله.
میتونید یه کوچولو از سابقه ای که حالا توی کارهای طنز داشتید بفرمایید که ما بشنویم؟
خب من اولین کار طنزم رو فکر میکنم یک فیلمنامه بود نوشتم،
یعنی یه بار همین جوری دیگه با فیلمنامه
بله،
شروع
با فیلمنامه شروع خیلی... کردم، فیلم سینمایی که مجوز ساخت گرفت، بعد از اون هم فکر میکنم بیش از 20 نمایش رادیویی، سریال رادیویی
بله.
طنز نوشتم.
به به، بسیار هم عالی. خودتون احساس میکنید آدم با مزه هستید، یعنی در کل نه چیز نکنید
آره.
دیگه یعنی مثلا جایی باشید همه دوست دارم میگن آخ جون
بله،
سرکار خانم آره، خدادادی اومد.
ببینید میشه کسی هم که چون اینجور میگن که اغلب طنز نویس ها خودشون آدم های جدی هستن و بهترین طنز هم اونیه که به صورت جدی اجرا بشه نه به صورت هج، ولی من خودم شخصیت طنازی دارم،
یعنی من حالا میشه اجازه میدید که موافق نباشم با این فرمایشتون؟ من فکر میکنم آدمی که عبوسه و خیلی جدی اصولا نمیتونه طنز پرداز یا طنز نویس باشه.
عبوس نه، عبوس نه، ولی خب آدمایی که طنز نیستن یعنی خیلی آها. معمولی هستن هم میتونن،
شاید دارن مثلا قیافه میگیرن برای ما مثلا، وگرنه تو دلشون طنزه، خوشون آره میخندن آره. و میگن نه مثلا فلان جدی باش، مثلا الان به خاطر کار طنز داری انجام میدی، خودت هم بخوای بگو بخند بکنی یا چیز، ممکنه مثلا مردم بگن که بابا
این دلیل ممکنه باشه، ولی خب خیلی هستن جدی هستن ولی طنز هم می‌نویسن. ما داریم توی فیلمنامه نویسا کسانی که سریالای طنز ساختن،
بله
وقتی باشون ارتباط داری آدمای خیلی طناز و شوخ طبعی نیستن،
نچسبن یعنی
نه نچسبم نیستن، ولی خب خیلی معمولی هستن، فکر نمی‌کنی در نگاه اول که ممکنه اینا طنز.
بسیار عالی. خب خانم خدادادی، بی‌مزه‌ترین جوکی که تا حالا شنیدی چی بوده؟
رفتم تونس نتونستم.
این قشنگ بود که
نه خیلی بمزه، اینقدر که تکرار شد.
آها شاید به خاطر تکرار ارزشش
آره
از دست رفت.
رفتم برم تونس نتونستم.
اصلا به حضورتون که الان شما خودتون به هر حال قطعا یه طنز پرداز و یه طنز نویس در حوزه طنز مطالعه هم داره، فیلم هم میبینه، تئاتر هم میبینه، میتونید توی حوزه حالا خاصه توی حوزه کتاب و نشر کتاب طنزی رو معرفی بکنید، اثر طنزی رو که خودتون خیلی تحت تأثیرش قرار گرفتید، نمیگم صرفاً توی کارتون تحت تأثیرش قرار گرفتید، کتابی که خوندید و لذت بردید و خیلی خوشحال شدید که چقدر خوبه که من با این کتاب آشنا شدم.
خب من لازمه بگم که طنز رو در کنار کارهای دیگه انجام میدم، من صرفاً طنز نویس نیستم.
ما آخه صرفاً با طنز نویستون الان کار داریم.
ولی خب کتاب آب نبات چوبی رو من خیلی دوست داشتم.
اثر
فکر میکنم آقای کاظمی و آها. خیلی هم به چاپهای بالایی رسید و پرتیراژ شد، کتاب خیلی قشنگ بود.
الانم توی نمایشگاه هستش دیگه، فکر میکنم عرضه میشه، درسته؟
حتما داشتم فکر میکردم حتما برم امروز بخرم.
کتاب آب نبات چوبی، پس توصیه شماست به هموطنانی که توی
بله.
در واقع حوزه طنز علاقمند هستن بله. و دوست دارن که فعالیت بکنن. توی حوزه سینما و فیلم چی بجز فیلمنامه خودتون؟
چه کتابی رو؟
نه نه فیلم دیگه، توی حوزه فیلم چه اثر طنزی بوده، چه اثر کمدی بوده که شما خوشتون اومده؟ حتی میتونید از آثار تلویزیونی که سریال‌های تلویزیونی که کار شده.
خب ببینید کارهای تلویزیونی، من فیلم سینمایی زندگی زیباست،
بله؟
فیلم ایتالیایی بود،
بله؟
در حوزه طنز نوشته شده و اسکار هم گرفت. کار بسیار بسیار فاخری میدونم این اثر رو و توصیه میکنم حتما امشب ببینن.
زندگی زیباست،
زندگی زیباست، بسیار فیلم قشنگی بود.
کارهای داخلی چی؟
کارهای داخلی
الان حضور ذهن ندارید ممکن. نه الان اگه احساس میکنید که نباید بگید خب نگید، ولی بعدا من ازتون میپرسم، خودم چیز میکنم، تقلب میرسونم که
باش.
چی بوده؟ خب خانم خدادادی، شما چی شد که حس که، حالا من البته مزاح کردم باهاتون، برمیگردیم به فعالیتاتون در حوزه غیر طنز. من اصرار دارم که این تقابل طنز و جدی رو چیز نکنم، یعنی هیچ موقع تکرار نکنم، چون روش اصلا حرف دارم.
درست.
این رو من فکر میکنم که ارسطو شاید اولین جایی بود که مطرح شد که درام رو تقسیم کرد به تراژدی و کمدی و حمله بر این شد که تراژدی جدی هست و کمدی غیر جدی هست، در حالی که من فکر میکنم اینطوری نیست، چون خودم به عنوان این که حالا مرتکب طنز میشم و شدم و در واقع خودم رو بیشتر نویسنده میدونم، احساس میکنم که نوشتن و نگارش و تألیف یک محتوای طنز به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از یک متن یا محتوای غیر طنز هست.
بله.
ولی عرضم اینه که شما چی شد، یعنی از چه زمانی بود که احساس کردید که این جرأت رو به خودتون دادید، من جسارت میکنم این لفظ استفاده میکنم، این جرأت رو به خودتون دادید که فکر کردید که آثارتون در حوزه طنز میتونه مخاطب داشته باشه و مورد پذیرش قرار بگیره؟
خب ببینید، قطعا یک نویسنده زمانی که به سمت طنز میره اول از محفل خانواده و دوستان شروع میکنه. وقتی صحبتهاش و طرز تفکرش از نظر مخاطبین خیلی خاص خانواده، جمع دوستان و همکاران شیرین و دلنشین باشه، به خودش اجازه میده خب من طیف شنوندگانم رو بیشتر کنم، حالا یک کتاب، یک برنامه رادیویی. و من فکر میکنم سال 85 یا 86 بود که یک با یک ماجرایی برخورد کردم در خانواده خودمون و اون ماجرا
باعث شد که شکوفا بشه ذوق طنز. موقعیت کلا موقعیت طنز بود،
پارادوکس دو تا شخصیت بود، یک آدم بسیار جدی که مثلا امر و نهی می‌کرد اینجور لباس بپوش اینجور لباس بپوش،
شخصیت والد و خلاصه
پدر بود،
بله؟
و پسر موهای ژل زده و یک اصلا یک تیپ کاملا مقایر، و من دیدم این پارادوکس چقدر زیباست در طنز و تصویری و از اونجا اومدم فیلمنامم رو نوشتم
بر اساس همون موقعیت،
بر اساس همون موقعیت و دیالوگ گفتگوی کوتاهی که بین پدر و پسر اتفاق افتاد. پسر گفت که چی میشد تو هم نسل ما میشدی، همین جمله باعث شد که من اون فیلم سینمایی رو بنویسم و فیلم
به پدرش گفت که چی میشد شما هم نسل من
میشدی،
شما احتمالاً تصور کردید که پدر هم نسل پسر شده و
بله. مثلا تک چرخ میزنه با اون تیپ، موهاشو ژل میزنه با اون تیپ، مثلا تیشرت نارنجی و سرخابی میپوشه، و این شد که من اون کار طنز رو نوشتم.
بسیار عالی، امیدوارم که حالا ما بتونیم، من بعدا از شما بپرسم که این اثر چجوری میشه پیدا کرد، بشینیم ببینیم و لذت ببریم. خانم خدادادی، الان یک کتاب در مقابل من هست که روش نوشته سهیلا خدادادی آرپناهی، اسم کتاب هم هست نان را صدا بزن.
بله.
اول اینکه نان را صدا زدید، نان هم جواب داد یا نه؟
نه جواب نمیده، خیلی
جواب نمیده،
میگه ولم کنین من این روزا کار دارم.
خب احتمالا میگه من باختم، بدم باختم،
بدم باختم.
خب میشه توضیح در ارتباط با این کتاب به ما بدید؟
این کتاب رو سال 86 من یک تیتر روزنامه همشهری رو گرفتم و تیتر روزنامه نوشته بود که فاجعه پشت درهای بسته، ماجرای دو کودک بود که مورد کودک آزاری توسط پدر و نامادر قرار گرفته بودن، و همزاد پنداری با اون دوتا بچه باعث شد که من این رو از زبان پسر اون قصه بنویسم.
قربانی اون جریان در واقع راوی این قصه هست. خب کتاب نان را صدا بزن تعلیف خانم سهیلا خدادادی آرپناهی،
من آوردم این رو هدیه بدم به
شبکه
که میان قلفه سبا.
پس داستان یه مقدار پیچیده تر شد، یعنی علاوه بر اون مسابقه‌ای که من عرض کردم خدمتتون و زندگی شما رو زیر و زبر خواهد کرد، زندگیتون با این کتاب هم احتمالاً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. نان را صدا بزن تهیه کننده
اثر...
ما الان اینقدر کتاب اینقدر رو الان ممکن شما نتونید ببینید، یعنی تقریبا 30 سانت کتاب رو بردن بالا، و گفتن که دوستانی که مشتاق هستن و علاقه مند به مطالعه هستن میتونن بیان اینجا هدیه خانم
فقط به صرف این که یک ذره‌ای بتونم در افزایش سرانه مطالعه اثر بذارم.
قطعاً که همینطوره. خیلی هم ممنونم ده. قدردان نگارشتون و قدردان هدیه‌تون هستیم. اگر در پایان صحبت دیگه با شنوندای ما دارید
فقط به مردم میگم اگر میخواهید بیدار شید کتاب بخونید.
قطعاً همینطوره. من اضافه بکنم اگه میخواهید بیدار شید کتاب بخونید، قبل از خواب هم حتما کتاب بخونید. خب بله، شعار نمایشگاه را من خدمتتون عرض بکنم که شعار بسیار با مسمایی هست: آینده خواندنی است. خب دوستان، الان ما کماکان در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب هستیم. خودتونم میدونین طبیعتاً از 30 ثانیه تا حالا من نمیتونم این میز صدا و نمیدونم میکروفونو بردارم برم جای دیگه، کماکان همونجا هستم. و ما الان تصمیم داریم که یکی از بخش‌های جذاب برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. من خودم هیجان زده شدم، یعنی نمیدونستم، نشسته بودم یهو دیدم 3 تا دختر خانم نوجوان سقلو، اصلا نادره، سقلو معمولا پیش نمیاد، ولی فکر میکنم ناهمسان هستن. آره من بلدم، چون خودم زیستشناسی و ژنتیک بلدم با اجازهتون. سقلوی ناهمسان اینجا هستن، ما در خدمتشون هستیم و اتفاقا خیلی هم خوبه که ناهمسان هستن، چون نمک و شیرینیشون با هم دیگه فرق میکنه و ما میتونیم از 3 تا نوجوان دوست داشتنی اینجا بهره مند بشیم از استعدادشون، به جای اینکه چه قولو باشن همشون اینا هم دیگه باشن. خب بچه ها میشه خودتون رو معرفی بکنید یا نمیشه؟
سلام، ریحانه لطفی هستم، 13 سالمه.
ریحانه لطفی هستن 13 سالشونه. کلاس چندمی؟
ششم.
قول اول هستن دوستان. خب بریم سراغ قول دوم.
سلام، مهرانه لطفی هستم، منم 13 سالمه.
طبیعتاً مهرانه لطفی هستن، ایشون هم 13 سالشونه. قول دوم یعنی فاصله شون کمتر از یک سال بوده در زمانی که به دنیا می اومدن. قول سوم رو میتونیم داشته باشیم؟ آها خودش داره. یکم بیا جلوتر.
به نام خدا. سلام، منم حنان لطفی هستم، منم 13 سالمه. قول سوم
خانم حنانه لطفی. قول خانم لطفی میدونی معنی اسم چیه؟ حنانه یعنی چی؟ خب حالا من بعدم برات توضیح میدم، از البته بابا مامانت هم بپرسی بهت میگم. خب بچه ها خودتون شما متن رو که آماده کردید میتونید معرفی کنید بعد برای ما بخونید. شما آماده کردید حنان خانم؟ قول سوم. ایشون عجیبه، ضمن اینکه کوچکتر هست ولی خب از بقیه ظاهرا بیشتر علاقه مند بوده به حوزه خواندن و اجرا. یه معرفی کوچولو از متنت میکنی بعد بخونی برامون؟
من متنی که آماده کردم شعر مرغ آمین از نیما یوشیج هستش.
خیلی هم عالیه، چقدر خوب، بخون ببینم چیکار میکنی.
مرغ آمین در دالودیست کاواره بمانده، رفته تا آن سوی این بیداد خانه، بازگشت رغبتش دیگر زرنجوری نستوی آبادانه، نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده. میشناسد آن نهان بین نهانان، گوش پنهان جهان دردمند ما، جردید مردمان را با صدای هر دمامین گفتنش. آناشنا پرورد میدهد پیوندشان در هم، میکند از یأس خسران بار آنان کم، مینهد نزدیک با هم آرزوهای نهان را. بسته در راه گلویش او داستان مردمش را، رشته در رشته کشیده بر سر منقار دارد رشته سردرگمش را.
حنان خانم من اصلا تمایل ندارم که الان احساس و وجد و ذوق زدگی خودم رو پنهان کنم از این خانش زیبای تو، که چه شعر زیبایی هم انتخاب کردی. و میخوام به شنوندهای عزیزمون بگم که اینا دهه نودی های ما هستن، اواخر دهه هشتادی ما هستن، و اگر کسانی فکر میکنن که مطالعه و فرهنگ شاید بین نسل جدید ما یه مقدار افول کرده، باید بگم که نه، اینطوری نیست. این دوستان ما هستن، دوستانی مثل این سه خواهر عزیز دوست داشتنی که پرچم فرهنگ و ادب کشور ما رو بالا نگاه خواهند داشت. و من به نوبه خودم از پدر و مادر محترمشون تشکر میکنم که اینطور در ترویج فرهنگ و فرهنگ فاخر. شعر نیما شعری نیست که شاید هر کسی بتونه بخونه و درک کنه. خیلی خیلی قدردانت هستم هنان جان.
البته من خودم هم یه ترانه می نویسم. من خودم
دیگه چی از این بهتر؟ ترانه الان از حفظ هستی که برامون بخونی؟
بله من ترانه های یکی از ترانه های خودم رو خیلی دوست دارم.
می خونی برامون؟ چرا خوب؟
همین امشب باید برگردی خونه، همین امشب باید برگردی خونه، چقدر بدجنس شده با ما زمونه. برات نامه نوشتم زیر بارون، برات نامه نوشتم زیر بارون، میشه ما هم بشیم لیلی و مجنون، منم دلتنگتم آروم جونم. بیا پیشم نذار تنها بمونم، سکوت عشق دنیامو شکسته، سکوت عشق دنیامو شکسته، منم یه مرغ عشق بال بسته. روزی صد بار به عکست خیره میشم، میشه عشقم بازم برگردی پیشم. بیا پیشم بشو مهمون ستاره، که هیچی مثل من دوست داره.
هنان جان باید اینو خدمت عرض کنم که به عنوان یک شنونده نیمه حرفه موسیقی باید همینجا بهت بگم که از 93% ترانه سراهایی که الان آثارشون رو ما داریم میشنویم این کار شما بهتر و فاخرتر بود. من بهت افتخار میکنم.
ممنونم.
خیلی ممنونم که پیش ما اومدی. این کتاب من تقدیم شما میکنم، مطالعه بکنید و بله بسیار عالی. دوستان تا پایان امروز با ما همراه باشید. ما با دوستانی که شرکت میکنن هم در ارتباط هستیم، ببینیم که جایزه بهترین خوانش و بهترین اجرای امروز رو چه کسی میبره. و خیلی خوب شروع کردیم، خیلی خوب شروع کردیم، چراغ اول روشن شد. من خیلی امیدوار شدم با این شروع و امیدوارم که همینطور بهتر بتونیم ادامه بدیم و ببینیم که نتیجه مسابقه به کجا خواهد رسید. خب من فکر میکنم که اسمتونو
ریحانه
خانوم هم میخواد یه چیزی بگه.
من همینجا از طرف خودم و خواهرام به تمامی دو قلوها و چند قلوها تبریک عرض میکنم که فردا 22 اردیبهشت روز جهانی دو قلوها و چند قلوها.
به به بچه خوب، خیلی حس خوبیه دو قلو و چند قلو بودن.
بله خیلی.
چرا چرا فکر میکنی مثلا اگه حنانه 2 سال از تو بزرگتر بود مثلا چش بود الان بچه به این خوبی؟
نه خوبیش اینه که ما همسن همیم و خب اینجوری شاید علایق و عقیده هامون مثل همدیگه باشه و اینجوری به هم نزدیکتر باشیم و راحت تر باشیم.
لباسای همدیگه هم استفاده میکنید مثلا؟
بله.
تو معلومه خیلی استفاده میکنی چون قشنگ اشاره کرد گفت بله.
بله
آفرین عزیزم، خیلی خوب. شما مطمئنم از نوع صحبت کردنت مطمئنم که شما اهل مطالعه و کتاب هستی. نه اگرم نیستی بگو. آره من خوشحال شدم.
بله کم مطالعه میکنم ولی من بیشتر توی حرفه نقاشی فعالیت دارم.
چه خوب.
و خب احساس کنم که استعدادم بیشتر توی نقاشی هست.
حتما استعدادتو دنبال کن، اسمت رو یادمون میمونه و بعدن خواهیم شنید اسمتو، هر سه تا خواهر عزیز رو.
خیلی
خوشحال شدم بچه‌ها که پیش ما اومدید. حالا باهاتون در ارتباط هستیم. فردا نتیجه مسابقه امروز اعلام میشه و دوستانمون باهاتون همین امروز اعلام میشه. آها نه دوستان همین امروز اعلام میشه و ما حتما با شما در ارتباط هستیم که ببینیم چه جوری. تا آخر برنامه باشین، چیزی هم نمونده، نیم ساعت در خدمتتون هستیم. مرسی بچه‌ها، ممنون از شما. خدا نگهدار. کماکان از محل برگزاری نمایشگاه کتاب در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو صدا، رادیو سبا و همزمان رادیو کتاب میشنوید. امیدوارم که تا اینجای برنامه رو لذت برده باشید و من حالا بدون فوت وقت میخوام گفتگو کنم با حاج آقا حجت الاسلام مجتبی صابری، مدیر محتوایی انتشارات انقلاب اسلامی که اینجا در طول برگزاری مسابقه ما با این سه قلوی عزیزمون هم حضور داشتن و الان در خدمتشون هستیم. سلام علیکم.
علیکم سلام. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. خب آیه صابری، امکانش هستش که یک مقدار در مورد فعالیت‌های این حالا بنیاد یا نهادی که شما عضوش هستید برامون توضیح بدید؟
خواهش میکنم. هر شود که مجموعه انتشارات انقلاب اسلامی در واقع وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایست و طبیعتاً مأموریت این انتشارات هم نشر آثار و اندیشه رهبر معظم انقلابه. تقریباً حدود 120 عنوان کتاب تا به حال ما منتشر کردیم از مجموعه آثار ایشون و امسال هم الحمدلله به حدود 27 عنوان در واقع کتاب جدید در نمایشگاه حضور پیدا کردیم.
بله، خب عرض کنم به حضورتون که حالا فکر میکنم که حوزه فعالیت شما بیشتر بحث، یعنی فکر کنم که طبیعتا همینطوره که حوزه عقیدتی و تاریخی و سیاسی، میشه یه توضیح بدید که آیا تقسیم بندی هم توی فعالیت خودتون برای